بعد بی خبر.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از آماج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه های خبری امروز جمعه 26 ماه می سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا گفته است که با حدود 500 میلیون دلار بودجه برای ارائه خدمات صحی در جریان سال روان میلادی در افغانستان نیاز است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد دیروز پنجشنبه 25 ماه می با نشر توییت گفته است که شوک‌های متعدد سبب نیازهای صحی افغانستان شده است. این اداره ملل متحد تاکید نموده است که عدم سرمایه‌گذاری در خدمات صحی نجات دهنده منجر به افزایش مرگ و میر آسیب پذیرترین افراد این کشور خواهد شد. بر اساس تخمین این اداره ملل متحد، آمار افراد نیازمند به خدمات صحی در افغانستان به 17.6 میلیون نفر می رسد. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که 66 زندانی افغان به شمول کودکان روز چهارشنبه 24 ماه می از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل شدند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان با نشر خبرنامه گفته است که این زندانیان آزاد شده از طریق چمن سپین بولدک به هزینه حکومت طالبان به افغانستان برگردانده شدند. او گفته است که با تلاش حکومت طالبان تا کنون 2342 زندانی افغان از زندانهای مختلف پاکستان آزاد و به کشورشان بازگشتند. وزارت خارجه طالبان در مورد دلیل بازداشت و زندانی شدن این مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان چیزی نگفته است، اما رسانه‌های پاکستانی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی گفته بودند که پلیس ایالت سند پاکستان صدها مهاجر افغان را به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت پاکستان بازداشت و زندانی کرده است. قصر سفید میگوید که روند انتقال متحدین افغان به ایالات متحده آمریکا جریان داشته و تلاش‌ها در این راستا ادامه خواهد یافت. جان کوربی، هماهنگ کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، 24 ماه می گفت: ما به کار خود ادامه می‌دهیم تا متحدان افغان خود را از افغانستان خارج کرده و وارد ایالات متحده سازیم. این یک مسئولیت و تعهد است که ما جدی می‌گیریم. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
هماهنگ کننده ی روابط استراتژیک شورای امنیت ملی امریکا گفت: ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا به افغانهای شجاع و خانواده هایشان کمک کنیم که از افغانستان خارج شوند و اگر می خواهند به ایالات متحده بیایند بتوانند این کار را انجام دهند، البته به گونه قانونی و پس از طی مراحل. اکثریت افغانهایی که در ماه اگست سال 2021 در جریان ماموریت تخلیه از افغانستان به امریکا انتقال داده شده اند، بر اساس ویزه موقت بشردوستانه اقامت 2 ساله و اجازه کار دریافت کرده اند.
ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان، میگوید تنش بین ایران و طالبان روی موضوع حقابه دریای هیرمند با احتمال قوی باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. راین کراکر به صدای آمریکا گفت: با در نظر داشت به گذشته ایران و گروه طالبان، میتوان گفت که احتمال قوی بی‌ثباتی در منطقه که از گذشته با آن مواجه است وجود دارد.
روابط میان ایران و طالبان بسیار پیچیده است. شما ممکن دور قبلی حکومت طالبان را به یاد داشته باشید. دو کشور در سالهای 1999 نزدیک به جنگ شده بودند. به همین خاطر برخی مسائل مشخص مانند معضله آب برای هر دو کشور اهمیت دارد. امارت اسلامی طالبان در افغانستان با اکثریت سنی مذهب و جمهوری اسلامی ایران کشوری با اکثریت شیعه مذهب، دو رژیم مذهبی دارای دیدگاه‌های متفاوت میباشند. هر کدام خود را برحق می‌داند و جانب مقابل را رد می‌کند.
این دیپلمات آمریکایی افزود: طالبان از حمایت سیاسی منطقه‌ای و حمایت ایران برخوردار نیستند. او گفت: گروه طالبان بیانیه‌های خوبی را صادر کردند، اما واقعیت این است که کدام محتوای عملی را در پی نداشت و افغانستان بار دیگر بهای ناتوانی و عدم حکومت داری درست طالبان را می پردازد. جزئیات این مطلب را در صفحات دری و پشتوی صدای آمریکا دنبال کردن می توانید. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سه افسر پلیس دیروز پنجشنبه 25 ماه می در نتیجه حمله افراد مسلح بر یک تیم واکسیناسیون فلج اطفال یا پولیو در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان که با افغانستان هم سرحد است زخمی شدند. ظهیر افریدی سخنگوی پلیس محلی بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه میردره در خیبر پختونخوا بر افسران پلیس محافظ تیم واکسیناسیون صورت گرفته است. با گفته افریدی مهاجمان موفق به فرار شده اند. وزارت دفاع ایران دیروز پنجشنبه 25 ماه می از یک میزایل بالستیک جدید با برد 2000 کیلومتر و ظرفیت حمل کلاهک با وزن بیش از 1 تن رونمایی کرد. میزایل خیبر نسل جدید و چهارم میزایل های خرمشهر است که دوربردترین میزایل ایران تا به امروز محسوب می شود. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران در مراسم رونمایی که با گونه زنده از تلویزیون دولتی این کشور پخش می شد گفت در مسیر ارتقای توانمندی های موشکی جمهوری اسلامی ایران امروز از موشک باستیک راهبردی نقطه زن خرمشهر 4 که ارتقا یافته موشک های قبلی است رونمایی کردیم. اینا خبرگزاری دولتی ایران گفته است که خیبر یک میزایل با سوخت مایع با برد 2000 کیلومتر و کلاهک 1500 کیلوگرمی است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یوگینی پریگوژن رئیس شرکت خصوصی نظامی اجیر واگنر روسیه دیروز پنجشنبه 25 ماه می آغاز خروج نیروهایش از شهر بخمود را اعلام کرد. این حرکت پس از ادعای هفته گذشته او در مورد کنترل کامل شهر بخمود در شرق اوکراین صورت گرفته است. یوگینی پریگوژن در ویدیویی که در تلگرام منتشر شد گفته است که عساکر او بخمود را تا اول ماه جون به نیروهای مسلح روسیه تحویل خواهند داد. پریگوژن افزوده است که با این حال اگر اردو با مشکلات مواجه شود ممکن است شماری از جنگجویان واگنر در بخمود بمانند. این در حالی است که مقامات اوکراینی میگویند جنگ در شهر بخمود ادامه دارد. کانادا و عربستان سعودی پس از 5 سال روابط دیپلماتیکشان را از سر گرفتند. روابط دو کشور پس از آن تیره شد که عربستان سعودی در 2018 سفیر کانادا را از ریاض اخراج کرد. ریاض این اقدام را پس از آن روی دست گرفت که کانادا حمایتش را از فعالان حقوق زن بازداشت شده در عربستان سعودی در توییتر اعلام کرد. وزارت‌های خارجه دو کشور روز گذشته در اعلامیه اعلام کردند که سفرهای جدید به کشورهای همدیگر اعزام می‌کنند. این تصمیم در ماه نوامبر سال گذشته در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و جاستین ترودو صدراعظم کانادا اتخاذ شد. قرار است لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نشست مجازی گروه تماس دفاعی اوکراین UDCG که متشکل از ده ها کشور است که از کیف در مبارزه با تهاجم غیرقانونی روسیه حمایت کرده اند را دایر کند. این حرکت در حال صورت می گیرد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از متحدان این کشور خواستار تسریع تحویل دهی تیارات جنگی F-16 برای تقویت دفاع هوایی کیف شده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون دیروز پنجشنبه 25 ماه می گفت نشست مجازی گروه تماس دفاعی اوکراین برای بحث در مورد راه‌های حفظ قابلیت‌های مانور زرهی اوکراین و تقویت دفاع هوایی اوکراین در برابر حملات مستمر روسیه دایر خواهد شد. این نشست در حال دایر می شود که حملات هوایی نیروهای روسیه بر شهرها و مناطق مختلف اوکراین ادامه دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. سازمان ملل متحد تخمین می کند که جنگ های اخیر در سودان که وارد ششمین هفته خود شده بیش از 843 هزار سودانی را آواره ساخته است. افرادی که از این کشور فرار کردن و آنانی که هنوز هم در داخل سودان هستند در حال شرایط را وخیم بیان می کنند که گروه های کمکی هم از احتمال افزایش شمار بیجا شدگان داخلی خبر می دهند. هنری ویلکنز از کفرون چاد گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را من رویا زمانی به سمع شما می رسانم. راشد خامس عبدالله که چند ساعت قبل از مصاحبه با صدای امریکا سودان فرار کرد میگوید که از جنگ در داخل شهر تندلتی سودان که درست در امتداد آن سوی مرز با چاد موقعیت دارد زمان پنهان شده بود که افراد مسلح متعلق به یک گروه قومی ملیشه‌ای عرب بر منزل وی یورش بردند.
من در قریه بودم و نمیتونستم فرار کنم. توریستا وارد خانه شده مرا به خود بردن. اونا مرا تهدید به مرگ کردن. اونا در همه جا در تندلتی حضور دارن.
عبدالله میگوید که او را به یک زندان موقتی بردن، جایی که او فکر میکرد که خواهد مرد. اما یک امام به اعضای ملیشه ها گفت که او را نکشند و در عوض در آن سوی مرز آزاد کنند. در همین حال کلون آدم یک سودانی دیگر علاوه می کند که چند هفته قبل به محض آغاز جنگ از تندلتی فرار کرد، اما از آن زمان تا حال از پسرش خبری نیست.
با بیبن بیده بویده چت کسره فی آدت کلو
افراد مسلح همه چیز از بین بردن. خانه ها و کتب تخریب شد و برق وجود نداشت. مردم فرار میکردن. من تلاش کردم تا پسر را پیدا کنم، اما هیچ خبری از او نیست.
هفته ها گذشت اما پسر کلون هنوز هم ناپدید است. با وجود روایت های وحشتناک عبدالله و خانم آدم، اینها کسان خوشبختی هستند که از سودان و از همه خشونت ها توانستند فرار کنند، زیرا کسانی که در سودان هستند از همچو خوششانسی دور هستند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که بیش از 843 هزار نفر در داخل سودان آواره شدند و این بیجا شدگان تلاش می‌کنند تا از جنگ بین طرف‌های درگیر که توجه کمی به حیات غیر نظامیان دارند فرار کنند. این سازمان همچنان متوقع است که آمار بیجا شدگان داخلی افزایش بیابد.
The population of Khartoum, which is where a lot of the fighting is happening, was estimated to be around 8 million.
جمعیت خرطوم جایی که درگیری ها شدت دارد حدود 8 میلیون نفر تخمین زده می شد. در حال حاضر این نقطه داغ جنگ است و بسیاری مردم که در این شهر زندگی می کنند و ایالت های همجوار مانند جزیره نیل سفید و غیره جاها فرار می کنند و از همین رو انتظار می رود این تعداد افزایش شود.
سازمان های بشر دوستانه می گویند که آنها در تلاش هستند تا کمک ها را به بیجا شدگان داخلی سودان برسانند و این وضعیت در دو هفته گذشته کاهش یافته است. گروه های کمک کننده و رسانه ها به سودان به طور کامل دسترسی ندارند، بناهن وضعیت بشر دوستانه برای بیجا شدگان داخلی مشخص نیست. یک بیجا شده داخلی که از گرفتن نامش به صدای امریکا خودداری کرد میگوید که به دلیل جنگ در خرطوم به بندر سودان در ساحل دریای سرخ فرار کرده است.
This is the hardest decision I have ever had to make. Several reasons forced me to leave them.
این سخت‌ترین تصمیم است که تا به حال گرفتم. دلایل متعددی مرا مجبور به ترک آنجا کرد. مادرم مریض است و او تا فاصله دور سفر کردن نمی‌تواند. مشاهد لتوکوب، غارت و تیراندازی مردم ملکی در داخل خانه‌هایشان بودم و با تازگی خبرهای موارد تجاوز جنسی را نیز می‌شنویم.
قربانیان و کارمندان صحی از موارد متعدد خشونت جنسی علیه زنانی که هنوز در داخل سودان هستند گزارش دادند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اسرائیل در تلاش است تا روابط نزدیک خود را با بسیاری از کشورهای آفریقایی با دسترسی به تکنولوژی که می تواند به آفریقا در مقابله با جمعیت روبرشت خود کمک کند تعمیق بخشد. شش مقام آفریقایی از مقامات این قاره هفته گذشته برای گفتگو در مورد همکاری های بیشتر از اسرائیل دیدن کردند. لندا گرشتن از بیت المقدس گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
گروه مترلی، یک شرکت سوئیسی که از تکنولوژی های اسرائیل در افریقا استفاده می کند، دهمین سالگرد تأسیس خود را با آوردن مقامات شش کشور آفریقایی به بیت المقدس جشن گرفت. بنیانگذار و مدیر عامل این گروه و بسیاری از کارکنان آن اسرائیلی هستند و آنها می گویند که نوآوری اسرائیل می تواند افریقا را به جلو و به پیش برد. هیم تایب بنیانگذار و رئیس گروه مترلی میگوید که این شرکت 200 مکتب حرفه‌ای در سراسر آفریقا ساخته است و تعداد بیشتری نیز خواهد ساخت.
و 10 سنین مقروات نحن نخشیر میلیون هندسائیم خدشین.
در دهه آینده 1 میلیون نفر را برای کار در تکنولوژی و نوآوری در آفریقا آموزش خواهیم داد. من مدل هایی را از اسرائیل گرفتم و به آفریقا آوردم و اکنون پس از 30 سال می خواهم آنچه را در آفریقا آموختم به اسرائیل بازگردانم.
اسرائیل با داشتن تعداد زیادی از موسسات و شرکت های تازه تشکیل شده شهرت دارد و مقامات افریقایی از کشورهای مانند سنگال علاقمند به وارد کردن تکنولوژی های زراعتی اسرائیل می باشند. سیرین گیویی مشاور رئیس جمهور سنگال می گوید رئیس جمهور تصمیم گرفته است از اسرائیل کمک بگیرد.
The main issue was food shortage, rice production, vegetable production.
موضوع اصلی غذا بود. تولید برنج، تولید سبزیجات، تولید شیر و گوشت. ما قبلاً همه این اقلام را از کشورهای مختلف وارد می کردیم، زیرا نمی توانستیم به سادگی با روشهای موجود در زراعت مواد غذایی کافی تولید کنیم. بنابراین به همین دلیل است که دولت ما تحت رهبری رئیس جمهور مکی سال تصمیم گرفت که اکنون با دولت اسرائیل و بخش خصوصی آن همکاری کند.
یکی از مقامات ساحل آج گفت که دولت وی قصد دارد طی 5 سال آینده 1 میلیارد دلار برای رشد اقتصاد این کشور سرمایه گذاری کند. وفلاهی میتی مدیر عمومی دیپلماسی اقتصادی ساحل آج میگوید کشورش به سرمایه گذاری در بخش انرژی ضرورت دارد.
Cote d'Ivoire is also a developing country. We need a lot of infrastructure investment.
ساحل آج نیز یک کشور در حال توسعه است. ساحل آج نیز یک کشور در حال توسعه است. ما نیاز به سرمایه گذاری زیربناهای زیادی در زمینه انرژی داریم. ما به سرمایه گذاری زیربنایی در آب و فاضلاب نیاز داریم. نیازمند سرمایه گذاری در راهسازی هستیم. بنابراین به همین دلیل است که ما اینجا هستیم. ما می دانیم که اسرائیل چنین سطح بسیار بالای از تخصص را توسعه داده است. بنابراین ما می خواهیم از آن بهره ببریم.
روابط بین اسرائیل و آفریقا از نظر سیاسی برای اسرائیل ارزشمند است که اغلبا در مجامع بین المللی مانند ملل متحد با انتقاد مواجه می شود. ایدو موید از وزارت خارجه اسرائیل می گوید کشورش با کشورهای زیاد آفریقایی روابط دیپلماتیک دارد.
اسرائیل هست
اسرائیل با 44 کشور جنوب صحرا روابط دیپلماتیک دارد. هر رأی و صدای مهم است. با این حال ما کشورهای آفریقایی را به عنوان یک گروه بزرگ نمی‌بینیم. هر کشور متفاوت است.
گروه مترلی میگوید تکنولوژی اسرائیل میتواند به کشورهای آفریقایی کمک کند نه تنها نیازهای جوامع خود را برآورده کنند بلکه در عین حال این کشورها شکوفا نیز شوند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
حکومت کولومبیا یک توافق صلح را در اواخر سال 2016 تصویب کرد که به جنگ های خونین بین حکومت آن کشور و نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا یا فارک پایان داد. این درگیری بیش از 5 دهه ادامه داشت و حدود 260 هزار کولومبیایی جان خود را از دست داده و 80 هزار نفر دیگر مفقود شدند. جناهای درگیر در جنگ در هر دو طرف در طول نیم قرن گذشته مرتکب نقض حقوق بشر یا متهم به ارتکاب آنها شدند. برای کمک به انتقال به صلح در کولومبیا در اوایل سال 2017 یک مرجع دارای صلاحیت ویژه برای صلح یا JEP در چارچوب یک توافقنامه صلح در آن کشور ایجاد شد. هدف آن قانع ساختن و کسب اجازه قربانیان سوء استفاده و جنایات به تحقیقات و پیگرد متجاوزین است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک بیانیه کتبی گفت ایالات متحده از زمان امضای آن در سال 2016 با افتخار از توافق صلح کولومبیا حمایت کرده است. توافقنامه صلح کولومبیا
به جنایات و سوء استفاده های مرتبط با منازعی که بیش از 50 سال از طریق سیستم جامعه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و عدم تکرار واقعات است می پردازد. این سیستم متکی بر چندین نهاد عدالت انتقالی است که عدالت و پاسخگویی را پیش می برند. به ویژه این مرجع با صلاحیت برای صلح یا JEP برای پایان دادن به مسئولیت از مجازات برای جنایات مربوط به بحران کار می کند. در حمایت از اقدامات JEP برای پایان دادن به معافیت از مجازات کسانی که در جریان درگیری های مسلحانه کولومبیا مرتکب جنایت علیه بشر شدند، بر اساس ماده جیم قانون شماره 7031 عملیات خارجی و برنامه های مرتبط به برنامه سال 2023 وزارت امور خارجه این کشور، ایالات متحده 3 مقام سابق کولومبیایی را به دلیل دخالت در نقض فاحش حقوق بشر شناسایی کرد. پابلو هرنان مخیا، نظامی سابق، در سال 2007 رهبری قطعه لپوپا را به عهده داشت. این واحد فعالیت ضد چریکی تهاجمی انجام داد و در آن عملیات متهم به اعدام غیر قانونی غیر نظامیان به عنوان جنگجو شد. خوان کارلوس فیگریو آسوارز، صاحب منصب سابق قطعه لاپوپا، نیز شناسایی شده و در لیست درج گردید. ایوان رامیرس کوینترو، جنرال سابق، فرماندهی لوای 20 ارتش کولومبیا را به عهده داشت که در سال 1998 به اتهام نقض حقوق بشر منحل شد. رامیرس در سال 1985 مسئول اداره های اطلاعاتی و ضد جاسوسی حکومت کولومبیا بود. او به دخیل بودن در ناپدید شدن افراد زیادی در سال 1985 متهم است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت ایالات متحده از JEP به خاطر کار حیاتیش در حمایت از قربانیان و بازماندگان جنگ قدردانی میکند و در کنار شرکای کولومبیایی و بین المللی به همکاری برای حمایت از اجرای کامل توافقنامه صلح سال 2016 ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تحلیلگران نظامی سیاسی افغانستان می گویند که گروه های تروریستی در سراسر افغانستان حضور دارند و این گروه ها می توانند امنیت کشورهای منطقه و جهان را به مشکل دچار بسازند. جنرال محمد رادمن، تحلیلگر نظامی سیاسی افغانستان، در مصاحبه با فاضل احسان در رابطه با حضور گروه های تروریستی در افغانستان توضیحات را ارائه کرده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
افراطگرایی در افغانستان هست، جنگ در افغانستان هست، گروه های افراطی در افغانستان هست. شما دیدین که وضعیت پاکستان که تغییر کرد نسبت به فعالیت های TTP، اینها همکاری ها و یا بیعت گروه TTP برای طالبای افغانستان بود. شما قبلا دیدین که رئیس امنیت اداره مبارزه علیه قاچاق تاجیکستان در جنگ رویاروی با گروه های تروریستی و قاچاقبر کشته شد. و در افغانستان هم چی در شمال، جنوب یا شرق و غرب، هر روز مسائل در افغانستان رخ میده که معنی این رو میده که گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارند و اینها در آینده ممکن است که فعالیت های خود و خاطر و چالش کشیدن کشورهای دیگه گسترش بدن. شما اوامر آقای حیبت الله رو شنیدین که گفتن واسکتای خدا شما از جانتان بیرون نکنین که فعالیت ها به خاطر اشاعی مثلا رژیم های اسلامی در کشورهای همسایه و بیرون از کشورهای همسایه شروع میشه. و شما دیدین که آقای متقی گفت که ما با حکومتی که در افغانستان مردم میگه که حکومت همشمول است و مذاکره بین الافغانی قطعاً موافق نیستیم. پس معلوم میشه که هر آنچه که طالبان در گذشته هم گفتن فقط به خاطر ترفندهایی بوده که جامعه جهانی رو بفریبن و برای مردم افغانستان از این بیشتر مشکلات رو ایجاد بکنن. ببینیم تی تی پی همین اکنون با طالبان افغانستان بیعت کرده و در داخل خود پاکستان جنگا رو سازماندهی میکنه. ایغوری های چین در افغانستان هست که به نام ترکستان شرقی است. انصارالله تاجیکستان در افغانستان هست. تحریک اسلامی ازبکستان همین اکنون روابط را با داخل خود ازبکستان تامین کرده. ما نمیگن که ممکن است که اینها با سلاح داخل از این کشورها شوند، ولی ایدئولوژی هم میتواند در این کشورها چالش آفرین باشد که اصلا اینها روی همین مطلب در منطقه سرمایه گذاری و هزینه سازی میکنند.
آیا طالبان جدیت این موضوع را درک میکنند که افغانستان به تهدید برای دنیا و بر منطقه و به کشورهای همسایه تبدیل شده؟
ما فکر میکنم که شما قبلا هم خبر دارین که به نام تروریسم کشورهای غرب در افغانستان داخل شدند. آیا در مقابل با کدام تروریسم اینها فعالیت ها را انجام دادن و حکومت جمهوریت را در اونجا وجود آوردن؟ حالا باید اینطور تشخیص شود که طالبان کدام فعالیت ضد تروریستی را در افغانستان انجام دادن و طالبان نماینده کدام فرهنگ مترقی و یا فرهنگ با آرایش ایدئولوژی دموکراسی هستند. حقوق زن در افغانستان، حقوق بشر در افغانستان، فقر و بیکاری در افغانستان، افراطیت در افغانستان، به جای پوهنتون و به جای مکتب مدرسه های دینی رو ایجاد کردن. اینها همه به معنای عزیز که اینها دنیا رو میخواهند بفریبن و در عقب از این فریب عزیزها من فکر میکنم که چالش های عدیده ای رو طالبان در هم آویزی با آنهایی که در افغانستان برام و گروه های تروریستی است وجود خواهد آورد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، مسئولین حکومت طالبان در ولایت هرات میگویند که در چند ماه اخیر بیش از 600 جریب زمین های کوکنار را در این ولایت از بین بردن، اما آگاهان زراعتی تنها تخریب این کشتزارها را راه حل مبارزه با مواد مخدر ندانستند و بر کمک های مالی و فنی با کشاورزان تاکید میورزند. عارف قتالی از ولایت هرات گزارش میدهد.
کشتزارهای کوکنار در منطقه تایبریان مربوط به ولسوالی انجیل، نزدیکترین ولسوالی به مرکز شهر هرات. این کشتهای مواد مخدر بیش از 4 جریب زمینند که از سوی نیروهای حکومت طالبان تخریب می شود.
در هرات ولایت که هرات خوغت ولایت او در تقریبا 9 ولسوالی داری پر طول ولسوالی که از مر تخریب په شش کال تقریبا 600 جریبه تر رسیدلې شهغه مش په ټول ولسوالۍ کې 600 جریبه مدته نتاریا کو د کښته پاکه کړې ده.
در حالی که مسئولان محلی ولایت هرات بر جدیتشون در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌ورزند، اما کشاورزان میگن از بهر مشکلات اقتصادی و بیکاری به کشت مواد مخدر روی آوردن و باید با آنان کمک صورت گیرد.
مثلا امر از مجدا غشتنه ده بیش مشتا کارو برابر که زکش مر مجبور مشدا نیو بل کار نیو مش څو کوز مش پات څه دا خل کو سبایش تخمه در پیدا کی چې شش تخمه ی شاس لات واړی شجر چاس ټولسی دا غم د اسلامي امر سره خوایشت.
آگاهان زراعتی با استقبال از تخریب کشتزارهای کوکنار میگویند مبارزه با کشت این پدیده زمان موثر تمام میشود که دهقانان مورد حمایت های مالی و فنی قرار بگیرند.
تخریب کشتزارهای کوکنار یک امر نیکو امر خوبی است. در پهلو از این باید کشاورزان حمایت مالی و حمایت تکنیکی بشه، کودای کیمیایی برای اونها، تخمای بذری برای اونها داده بشه و روش های نوین زراعتی برای اونها آموزش شده و کشتهای بدیلی برای اونها آموزش داده بشه که دیگر روی نیارن به کشت کوکنار.
با گذشت یک سال از فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر، کشتزارهای کوکنار نشان میدهد که هنوز همین فرمان به گونه جدی عملی نشده و دهقانان دست از کشت کوکنار بر نداشتند.
سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، هرات.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.